أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم خدمت خود، بحث ما راجع به اذان تمام شد و این نتیجه رسیدیم که اذان مستحبه ولی مستحبه مؤکده. عرض کنم خدمت شما، و بعد از بحث اذان نوبت میرسه به بحث اقامه. مرحوم سید در عرضه احتیاط واجب داره در باره اقامه، می فهمد و الاحوط عدم و ترکب اقامه للرجال فی غیر موارد سقوط. بله، احتیاط واجب این است که اقامه را ترک نکنم در غیر موارد سقوط. یه مواردی گوش می دید، یک مواردی برای سقوط ذکر شده که ساقط میشه، اونا که از بحث خارجه، چون که دیگه عرض میشه خدمت شما دلیل دلالت کرده بر سقوطش، حالا دیگه چه واجب باشد چه مستحب باشد ساقط میشه. به اون موارد ما کاری نداریم. در غیر اون موارد احتیاط واجب این است که رجال اقامه را ترک نکنند، اما نساء نه، اشکالی نداره، چون ادله باز روایت داریم در این باب که عرض می شود خدمت شما نساء عرض می شود لا اذان علیهن ولا اقامه. بله، خب حالا وارد بشیم در بحث. عرض کنم خدمت شما ذهب ابن ابی عقیل الى وجوبها حتی على النساء، لكن ارشد شیخین یعنی مفید و شیخ طوسی و سید مرتضا و ابن جنید قائل شدن به وجوبش علی الرجال. و مال علیه البهبهانی، وحید بهبهانی هم میلی نشون داده نسبت به این، و اختاره فی الحدائق، صاحب حدائق هم این قول را اختیار کرده. پس قول به اختصاص وجوب به رجال در مورد اقامه، این محل بحثمونه که گفتیم سید هم احتیاط واجب کرده در این رابطه. ولی مدعای ما باز هم عدم وجوبه. خب مدعای ما عدم وجوبه، حالا باید بحث بکنیم در این رابطه. اول از شود خدمت شما بحث ما متوجه می شود به ما تشبث به القائلون، کسانی که قائل به وجوب شدن، چه ادله ای اقامه کردن و چه ادله ای ممکن است اقامه بشود بر وجوب، اینا رو بخونیم. بعد هم حال ببینیم اولا اینا دلالتی دارن یا نه، بعد هم ادله ای که منع میکنن یعنی مانع طالت فی الکلام فی المقتضی و اخرا فی المانع، یعنی ادله ای که اقتضای عدم وجوب دارن. از کلام ما و بحث ما در دو مقام واقع میشه، مقام اول راجع به مقتضی، مقام دوم راجع به وجود المانع. اما راجع به وجود مقتضی، اولا خب قبل از ورود در این بحث یک اشاره کوتاهی باید داشته باشیم که آنچه که مقتضی هم اقتضای وجود بکنه در غیر مورد نساءه. برای چه؟ برای اینکه ما عرض کنم به خدمت با ساعت شما یه بابی داریم، باب 14، در این باب متعرض این روایاتی شده که در مورد نساء آمده، عرض کنم خدمت شما، و نفی وجود کرد به صراحت. پس بنابراین اگر هم یه مطلقاتی داشته باشیم که دلالت بر وجود داشته باشن، با صراحت این روایات دیگه باید رفعیت بکنیم از اون ادله، چون اینا صریحن. و بنابراین ابن ابی حفیر علی القاعده متوجه این روایات نشده. بابی که در مسائل آمده، باب 14 از ابواب اذان و اقامه، باب استحباب الاذان و الاقامه للمرأه و عدم تأكد الاستحباب لها و جواز اقتصارا على التكبير و شهادته، یعنی به جای اذان و اقامه فقط تکبیر بگوید، به شهادتین بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اکتفای به این مقدار بکند کافیست برای او. پس با دلالت این روایات به طور صریح قطعا دیگه مقتضی در رابطه با نساء وجود نداره. بله، از جمله صحیحه عرض کنم به خدمت شما جمیل ابن دراج، بله، که روایت سوم از همین باب، چون بقیه روایت متعدده منتهی روایت صحیح است، به اسنادی یعنی اسناد شیخ، عن سعد ابن عبدالله الاشعری القمی، عن احمد ابن محمد سعد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید الاهوازی، عن فضالة ابن ايوب که دارن محوازی بود، و محمد ابن ابی عمیر، عن جمیل ابن دراج، روایت در کمال صحته. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة علیها اذان و اقامت، آیا زن اذان و اقامت در نشست؟ فقال لا. حضرت فرمود محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازار عن ابن ابي عمر مثل قلینی هم با یه سند دیگری همین روایت رو نقل کرده. علی حال پس این در رابطه با ارشوت خدمت شما قضیه نسائی، همون بحث اولیمون ها، که ابن ابي عقیل هم به تا که قائل به وجوب شده اعم گذاشته از رجال نساء، ولی شیخین و سید و ابن جنید گفتن نه، چیزی که از وجوبی که از در رابطه با رجال و نساء خارجه، ارشد محمد صلی الله معید قول اونها این. پس الان اگر ما بحثی داریم دیگه در رابطه با رجال، حالا این گفتیم تارتن یک قول سلام فی المقتضی و اخرى فی المانع. حالا راجع به مقتضی ببینیم به چه استدلال شده. یکی از توائفی که از روایات دانا استدلال شده برای وجوب عبارت است از مفهوم همین روایات، یعنی این روایاتی که اومده نفی وجوب کرده در باره نساء، گفتن اینا مفهوم داره نسبت به رجال. پس بناهن علی ذلک از چرا خدمه وقتی که اختصاص داده شده نفی وجوب به نساء، خب برای چه؟ اگه بر هیچ کس واجب نباشه، خود دیگه چه نساء چه رجال چه فرقی میکنه؟ پس این که نفی وجوب اختصاص داده شده به نساء معلوم میشه و بر رجال واجبه. مدن مفهوم درست کردن برای اون روایات. پس اولین استدلال، استدلال به مفهوم اون روایاته که در رابطه با نساء هست. هم شبه خدمت با ساعت شما. خب این هم از میشود جوابش این است که این روایات مفهوم نداره، مفهوم نداره، برای اینکه این چه مفهومیه؟ ما از بین مفاهیم عمده چیزی را که قبول کردیم مفهومش هست، البته مفهوم استثناء و حصر هم قبول داریم، اما مفهوم وصف و مفهوم لقب و مفهوم عدد و اینها را که رد کردیم، این که مفهوم شرط نیست، مفهوم حصر و استثناء که نیست. عرض می شود به خدمت شما برای اینکه تازه در کلام سائل آمده، او سوال کرده که آیا بر نساء امام ابتداعا گفته بود که تفصیل داده بود و فرموده بود بر نساء نیست بر رجال هست، کلام در کلام امام این تفصیل آمده بود و ممکن بود دلالت داشته باشه، اما اصلا این تفصیل در کلام سوالی بوده در رابطه با نساء از کی؟ از راوی. حضرت هم جواب فرمانده لیش علیه. خب حالا یا مثلا این نه، این مفهوم نداره که خب شاید بر دیگران هم نیست، بر مردان، بر زنان نیست، بر مردان هم نیست. پس این چیزی نیست که دران تو بر مفهوم داشته باشه. اگر کلام امام می آمد باز هم مفهوم نداشت، اما باز احتمال مفهوم بیشتر بود، بخواهیم بگوییم دیگه، چون تو کلام امامی اصلا معرضیت هم نداره، احتمالش هم نیست. آره اگه در کلام امام آمده بود احتمالی وجود داشت، حالا دیگه احتمالش هم نیست. عرض کنم به خدمت شما این خود راجع به این دسته است. طایفه دوم، طایفه دوم عبارتن از نصوصی که روایاتی که دلالت دارد بر اجزا، اجزا اقامه از اذان که بحثشون دیشب هم اشاره کردیم، اینا گفتن که عرض می شود خدمت با ساعت شما کشف میکنه از این که بالاخره لابد یه چیزی بالاخره واجب هست. اینجا گفته شده که خیلی خوب اذان ساقط میشه با گفتن اقامه، اما اقامه رو حتما باید بگی. خب ظاهرش یعنی اینطور استفاده کردن. حالا این روایات رو بخوام بخوانیم. عمده اینا صحیحه عبدالله ابن سنانه المتزمن، المتزمن الاجزاء الاقامه عن الاذان اذا صلى وحده. عرض شود به خدمت با ساعت شما که خب این روایت دیگه دیشب خوندید و جوابم این است که اجزا ناظر به چه؟ معناش اینه که همون حالتی و حکمی که فی حد ذاته اذان اقامه دارن، اقامه میتواند مجزی از اذان باشه نسبت به اون امر اولی که داشته. حالا امر اولیش امر وجوبی بوده یا امر استحبابی ناظر به اون نیست. خب اجزا یعنی مجزیه، یعنی مسقط. اگر که امر اولیه که تعلق گرفته استحباب بوده، خب حالا وقتی اقامه رو بدید دیگه اون امر استحبابی ساقط میشه. اگر امر وجوبی بوده امر وجوبی ساقط میشه. این دیگه خودش نمیرساند، اقتضا ندارد که آیا امر اولیه وجوب باشه یا استحباب باشه. اما پس بنابراین مجزی بودن چیزی از چیزی، مثلا مثل این که بگویم اگر شما نماز قفله بخوانید دیگه جای نماز نافله را میگیره، نافله مغربه. خب حالا این باید یکیشون واجب باشه، دوتا هم مستحبه، هم نافله مستحبه هم نماز قفله مستحبه. پس بنابراین اجزا عرض کنم که به معنای مجزی بودن چیزی از چیزی حالا حکمش هرچه باشه ظهوری نداره در این که حکمش وجوب بوده یا استحباب بوده، به اینا نمیشه تمسک کرد. این هم این طرف داره باید. طرفه یه سوم عبارت هست از موثقه عمار. یه موثقه ای داره از شرط خدمت شما که خیلی لسانش و لحنش تنده، می فرماید که از داره نداره امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود لا صلاة الا به اذان و اقامت، لا صلاة الا به اذان و اقامت. خب اینجا دیگه نفی جنسه همراه با استثناء، مثل این که میگیم لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. البته لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هم داری. حالا اینجا عرض کنم به خدمت شما اگر که ما باشیم و یک همچه استعمالی، ظهورش در چیه؟ چون ممکنه معانی متعددی وجود داشته باشه، اما بعضیشون باید ببینیم مطابق کدومش حقیقی کدوم مجازیه. ببینیم ظاهر چیه؟ معنای ظاهر کلام اگر گفتن نفی حقیقت کردن و بعد استثنایی آوردن گفتن مثلا حقیقت الصلاة نیست الا با این چی این عمل، این ظهور در چه داره؟ این ظهور داره در وجوب، چون ظهور داره در این که قوام اون طبیعت و اون ماهیت وابسته است به این عمل. پس این ظهور در وجوب داره، ظهور در وجوب داره و استعمالش هم مثل لا صلاة الا به طهور و لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. حالا اگر یه موردی اومد در استحباب به کار رفت، خب این از شخص خلاف ظاهر اشکال نداره، استعمال خلاف ظاهر هم داریم با قرینه، قرائنی هم از خارج اقامه میشه که مراد اینجا استعمال شده و اراده شده نفی کمال، یعنی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لا صلاة کاملتن، یعنی کمالش مشروط و منوط به اینکه در مسجد باشه، نه اصل حقیقتش. انا بني وقوع دار ما تجيب باعث استحباب لا على سبيل الوجوب نیست. خیلی خوب هم استعمالاتی هم میشه داشته باشید، اشکال نداره، مثل استعمال مجازی. استعمال مجازی هم خیلی داریم با قرینه. اما اگر ما قرینه ای نداشتیم ابتداعا ما باشیم و یک همچه استعمالی باید حملش بر چه بکنیم؟ حمله على الوجوب، چون ظهور در وجوب داره. خوش این جهاز میشد امام علیه السلام فرموده لا صلاة الا بعضان و اقامته. یعنی چه؟ یعنی واجب اذان و اقامه. و چرا؟ چون که حقیقت و ماهیت صلات متقدم به اذان و اقامه ظاهرش. حالا این که تو جواب میدین نمکه ظهور دار. طریق مناقشه در این روایت عبارت است از این که عرض کنم به خدمت شما، ما بحث اذان را که در شب گذشته خوندیم و ثابت کردیم که اذان مستحبه، پس بنابراین اون دیگه شک و شبهی درش نیست، از هم مستحب. اون وقت اگر چنانچه عرض می شود خدمت با ساعت شما نسبت به اقامه هم همینطور باشه، هر دو مستحب باشه، خوشکالی نداره. حالا هر دو مدعای ما ثابت می شود. اگر که مقصود این است که نسبت به هر دو واجبه، استعمال به دلالت به اقتضای وجوب نسبت به هر دو، خب خلاف اون چیزی که ما بهش قطع داریم در مورد عذاب نمیشه. احتمال سوم این است که نسبت به اذان علی سبیل الاستحباب و نسبت به اقامه علی سبیل الوجوب. این احتمال این که بگیم که به دو معنا به کار رفته، لازمش استعمال هر شبه لفظ واحده در دو معنا. لفظ واحد یعنی همین نفیه، نفی که لا گفته، لا صلاته. این لا صلاته خود یکی بیشتر نیست، تکرار هم که نشده، تکرار نشده، یه لا صلاته هست. خب اون وقت این لا صلاته الا به کذا نمیشه که عرض کنم خدمتشان دو تا معنا از توش در بیا. یعنی یه لا صلاته الا به کذا به صورت استحبابی، یه لا صلات الا به کذا به صورت وجوبی. اگر در دو بار تکرار شده بود اشکالی نداشت، اما خب فرق این کلمه واحده ایه. این کلمه واحده استعمال واحد آیا یتحمل معنیین؟ اصلا یک بحثی داریم که آیا هل یمکن استعمال اللفظ الواحد فی معنی مشترک، استعمال مشترک در دو معنا در اکثر از معنای واحد، آیا ممکنه آیا ممکن نیست؟ که ولو دو تا معنا یکیش حقیقی باشه یکیش مجازی، که دو تا معنا حقیقی باشن استعمال مشترک لفظی در دو معنا، یا یکیش حقیقی باشه یکیش مجازی، اصلا کلا بحثی از در امکانش که آیا این استعمال ممکنه یا ممکن نیست. که مرحوم صاحب کفایه به ذرف قاطع فرموده ممکن نیست، برای اینکه استعمال لفظ فرمعنا از مقوله افناء لفظ فرمعنا است. بعد استعمال واحد چگونه متحمل دو تا افنا باشه؟ دو تا افنا خود دو بار دو فانی کردنه، دو فانی کردن لازمش این است که یه تعددی در کار باشه. چیز واحد چگونه دو بار افنا بشه؟ عرض کنم این راجع به امکانش. حتی خب ممکنه بگی که امکان ندارم، تو که صاحب کفایه فرق ممکنه هم بگیم امکان دارن، حتی اقل خلاف ظاهره. حالا تقدیر این که امکان هم داشته دقت میکنید، حالا حرف دومیمو، چون ممکنه بعضی بگن استعمال در اکثر معنا ممکنه، بسیار خوب، ولو هم ممکن باشه ما خیلی اینجا لازم نداره خودمون خسته بکنیم، اما خلاف ظاهر که هست دیگه. همونهایی هم که ممکن دانستن و گفتن ممکنی قضیه، اما دیگه هیچ احدی مخالفت داری نکرده که خلاف ظاهر هست، یعنی ظهوره ظاهر استعمال واحد اینه که در معنای واحد باشه. ولو فرضنا که ممکن هم باشه استعمالش در متعدد، خیلی خوب ممکن، اما ممکن است که خلاف ظاهره لا یظهره. بنابراین علی ذلک، پس بنابراین چون که ظاهر این است که در معنای واحدی به کار رفته، از اون طرف اذان هم که قطعا استعمالش استحبابیه، این قرینه می شود که استعمالش نسبت به اقامه هم على سبيل الاستحباب، لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين. خب این هم راجع به
عبارات نجاسات فرمودی روایتی داشتیم که غسل رو مطلب کرد و رسیده افت بعد داره جنابت به جنبه بود.
من درست
فرمودی
اون درسته آمله اون درسته اون ربطی به مانانوی نداره یه جایی خاصی در خصوص حتی ام و نه نهیش هم همینطوره در خصوص ام و نه یک قولی هست که مرحوم نعیمی فرموده آقای خویی هم پذیرفته ما هم پذیرفتیم و اون این است که وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت از حریم معنا خارج است از حریم معنا خارج است و به حکم عقل ثابت می شود و لفظ که استعمال می شود در معنا یعنی لفظ امر که استعمال می شود در چه استعمال می شود؟ در طلب در طبیعت طلب لفظ نهی هم در چه استعمال میشه؟ در زجر به کار میره طبیعت زجر حیث کراهتیش در زجر و حرمت و تحریمیش و همچنین در باب طلب حیثیت وجوبش و استحبابش مستعملون فیه لفظ نیست بلکه چیه؟ به حکم عقل درست میشه اگر این را گفتیم اونجا دیگه حساب جدا میشه برای چه؟ برای اینکه اغتسل الجمعه و جنابه اغتسل در همون معنی خودش معنی واحدی که طلب باشه بکار خب اون وقت این عقله که نسبت به یکی حکم موجود میکنه نسبت به دیگری حکم به استحباب میکنه و اشکالی نداره ولی در ما نحنفی اینطور نیست ما نحنفی که همچه بحثی نیست نداره گفتی که لا سلاته مثلا فرض فرمه که الا به ازان مقامته الا سلاته الا به ازان مقامته استعمال واحدیه در معناست استعمال در معناست آیا معناش نفی کماله یعنی لا سلاته یعنی کمالی ولای سلات پیدا نمیشه یا اینکه اصل ماهیت حقیقت سلات تحقق پیدا نمی کنه اونه دو معنی هم دیگه معنا و مستعمل فیه لفظه نمیشه کرد میشه و یک لفظ باشه و دو معنی داشته باشه خب این هم تمام شد و من هم نصوص و داله الاعتبار یه طایفه بعد طایفه چهارم عرض کنم خدمت شما اومدن استنباط کردن و استظهار کردن از اون نصوصی که اومدن امر اقامه را مشکل کردن و یا شرایط مثلا سختی نظیر شرایط صلات براش معین کردن و گفتن که خب این معلوم می شود که مثلا وجوبی داره مثل فرش حال صلاته همونطوری که صلات مثلا مشهور مثلا بود اذان اینطور نیست اذان اینقدر شرایطش سخت نیست اما در اقامه گفته شده که بدنت باید استقرار داشته باشه بایستی در حال قیام باشی بایستی با طهارت باشی این شرایط رو برای اذان نگفت اما این شرایط رو برای اقامه گفته و خواستن از اینا استظهار بکنن که لابد اقامه واجبه و حالش حال نمازه که مشروط به یه چنین شرایطی است که ما این که خوی شرایط در اذان نیست اذان مستحبه هم چه شرایطی نداره این هم یک طرفه که اون آقایون اینطور استدلال کردن که صحیح الحلبی می فرماید در صحیح حلبی آمده و لا یقین یعنی اقامه نمیگوید الا و هو علا وضوء با طهارت باشه و صحیح محمد ابن مسلم و لا یقیم الا و هو قائم یعنی اقامه نباید بگوید مگر اینکه در حال قیام باشد اما همچه شرایطی برای اذان گفته نشده ولی لذا از اینجا استنباط کردن که اذان مستحب ولی اقامه واجب باشه جوابش هم این است که نه اقامه خوب احترام بیشتری دارد حرمت بالاتری داره عرض کنم و استحبابش هم بالاتره ارزشش هم بالاتره اما این دلیل نمیشه که حالا دیگه باید اقامه واجب باشه کما این که ما همین شرایط را در نوافل داریم نمازهای مستحبی نمازهای مستحبی بالاخره مستحب هست اما در این حال مشروط به طهارت هست باید در حال قیام باشی بایستی ارز کنم خودم بدن شما استقرار پیدا بکن در این حال نماز مستحب نمازی مستحب پس بنابراین این اشترای شرایط ملازمه ای با وجود نداره خب طایفه بعدی و من النصوص الداله على ان الاقامه من الصلاه یه سری نصوص داریم که دلالت دارن بر این که اقامه اصلا از صلات، مثل روایت ابی هارون المکفوف که امام صادق علیه السلام زادن حضرت صادق بوده یا نگفته بوده یا امام کاظم هم شاید باشه، تقول صادق، چرا به تقول صادق علیه السلام به ابی هارون المکفوف یا ابا هارون الاقامت من الصلاة فاذا اقمت فلا تتکلم ولا تؤمن بيدك، اقامه از نماز، وقتی اقامه میگویی دیگه حرف نزن و با دستت هم اشاره نکن، چرا؟ چون در حال نماز هستی. الاقامت من الصلاة. خب اینجا این عموم تنزیلش اقتضا میکند همونطور که نماز واجبه پس اقامه هم واجب باشه. و روایت یونس شیبانی اذا اقمت الصلاة فاقم مترسلا فانک فی الصلاة، موقعی که اقامه میگویی اقامه بگو مترسلا، چه مترسلا یعنی دستات همینطور پارو به پایین باشن، مرتبه به دست باشه، دستا باشه، فانک فی الصلاة، برای اینکه تو در حال نماز هستی. خب اصل یعنی همون آداب میره که در حال نماز رعایت میکنی از استرسال عیدی، این حالت را در اقامه هم رعایت بکن. عرض میشود خدمت شما. خب حالا این تعابیر را از این تعابیر استفاده کردن که پس این مثلا اقتضا میکند که مثل نماز واجب باشه. این جوابش این است که این تشبیه نمیشود تشبیه من جمعی الجهات باشه، یعنی این که تشبیه هم چه نیست، گفته که از نماز الاقامت و من الصلاة، این نمیشود از میشد استعمال حقیقی باشه، برای این که ما قطع داریم که وقتی در حال اقامه و اذان و اقامه هستیم در حال نماز نیستیم. چرا؟ برای روایات متواتره یا مستفیضه که میفرماید از الصلاة و افتتاح از تکبیر و اختتام از تسلیم، در بعضی از روایات شما آمده تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. تحریمش یعنی موقعی که دیگه چیزا حرام میشن بر انسان در حال نماز با چی؟ با تکبیره، الله اکبر تکبیره تو الاحرام. و تحلیل و حد تسلیم، تحلیلش که دیگه چیزا حلال میشن چیه؟ گفتن سلام نمازه، تسلیمه. بعضی روایات هم گفته که افتتاح از تکبیر و اختتام از تسلیم، افتتاح نماز با تکبیر تکبیرت الاحرام، اختتامش هم با تسلیم، یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب حالا عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین یقین داریم که نماز از تکبیرت الاحرام شروع میشه، اذان و اقامه بنابراین از اذان خارج از نماز. پس این استعمال که فرموده اذا اقمت فانک فی الصلاة، این یک استعمال مبنی بر مبالغه است، استعمال حقیقی نمیتواند باشد، مبنی بر مبالغه است. از خودم به لحاظ یه تنزیل آثاریه دیگه، اما جمعی آثار یعنی وجوب هم هست، این معلوم نیست. این هم یک طایفه از روایات. طایفه دیگر از روایات این است که تا نصوصی داریم که وقتی انسان اذان و اقامه را فراموش کرد، اگر وارد رکوع شده دیگه نماز ادامه میده، اما اگر وارد رکوع نشده نماز باید قطع بکنه و اذان و اقامه را بکنه. خب این روایات هم عرض کنم در باب 29 از ابواب اذان و اقامه آمد در وسائل است. می فرمد که صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا افتتحت الصلاة فنسیت ان تؤذن و تقیم ثم ذکرت قبل ان ترکع فانصرف، فانصرف یعنی بنکن و اذن و اقم و استفتح الصلاة، اذان و اقامه رو بگو بعد نماز شروع کن. لئن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك، اما اگر وارد رکوع شدی دیگه نماز رو ادامه بده. ها چطور استدلال کرده؟ دو جور این استدلال رو بیان کرده. یک جورش، یک کیفیتش این است که گفتم که اگر عرض می شود ما می دانیم که قطع نماز قطع فریضه حرامه، اگر از آن و اقامه هر دو عمل مستحب باشد چطور به خاطر عمل مستحبی عمل حرامی ما مرتکب بشیم؟ پس معلوم می شود اینها یه وجوبی حالا به طور موجبه جزئیه، حالا ولو یکیشون واجب بوده که به خاطر ادراک واجب تجویز شده برای ما که نماز را قطع بکنیم و الا قطع صلات حرامه. به خاطر عمل مستحبی هیچ کس نمیاد. این یه صدای مخصوصی از این مالکیه. به خاطر ترک یک مستحبی آیا میشود ما عمل حرامی مرتکب بشیم؟ قطعا نه. پس معلوم میشود این اذان و اقامه، حالا اگر هم نگیم اذان باشه، بالاخره یه عنصر وجوبی باید در بینشون باشه، برو در حد اقامه که به خاطر او قطع صلات جایز بشه. اینطور استفاده میکنیم که اقامه باشه. جوابش این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، از اول حرمت قطع فریضه یه همچه چیزی از کجا فهمیدید شما که حرمت قطع فریضه یه عمومی داره برای همه موارد؟ بله فرمان شما درست، اگر یه عمومی داره برای همه موارد، در همین جایی که اذان اقامه را فراموش کرده حرمت قطع صلات وجود داشت، اون وقت به خاطر تزاحم، و به خاطر تزاحم یعنی به خاطر اینکه ما اون مصلحت اذان اقامه از کیسمون نره این عملی را که حرام است انجام بدیم، و وقتی فرمان شما درست، به خاطر مستحب نمیشه عمل حرامی انجام. اما ما میخواهیم بگوییم که حرمت قطع صلات از اول دایرش محدوده. از اول چه دلیلی آمده که دایره حرمت قطع صلات رو اینطور برای شما گشاد کرده باشه؟ دایره حرمت قطع صلات از اول ضیقه و این نوع موارد رو نگرفته، که ما که از اول ما خیلی موارد گفتیم که دلیلش اجماع و لبیه و هر جا شک هم کردی قدر متیقن شده. اینجا ما شک نمی کنه، اصلا روایت داریم. از این روایت می خواهد بگوید از اول حرمت قطع صلاتی که تشریع شده بود عمومش اینجا رو نمی گرفت، مال اینجا نبود. اون موردی که ما فراموش بکنی حرمت قطع صلات اینقدر چیز محکمی نیست که بگوییم برای همه جا ثابت من جمعه ما نهنفی. خب حالا به خاطر مستحب میشه ازش رفعیت کرد؟ نه نمیشه. اما ما جوابمون اینه که از اولی حرمت قطع صلات اینقدر دایرش موسع نیست، همچه دلیلی نداریم. توجه فرمودید و همین روایات هم که آمدن همینو میخوان برای ما بگن که حرمت قطع صلات یه همچه دایره به وسیعی نداره، از اول که تشریع شده برای این گونه موارد نبوده. حتی اگر مثلا یک احتیاج مشکل عرفی آدم مثلا فرض عجله داره یا یه مشکلی داره یا یه چیزی داره، یه گرفتاری برایش پیش آمد، میتونن مثلا نماز قطع بکنه برای امور عرفیه. خب پس بنابراین هر شب به خدمت بازه این حرمت قطع صلات از اول مقتضیش اینقدر مستحکم نیست. از برمودید این استدلال اول آقای. استدلال دوم آقایون به این احادیث از این بابت بوده که گفتن که عرض شود به خدمت باستان شما اینجا امام علیه السلام کار به جهت حرمت قطع صلات نداریم، بوریش باشه برکه که اصلا قطع صلات حرام هم نیست، اینجا امام علیه السلام امر کرده به این قضیه، گفته اگر که رکوع نرفتی باید برگردی از آن اقامه رو بگیری. باید یعنی چه؟ یعنی واجب. اگر باید واجب اینا خب بعد ما خب دیگه بالاخره قول به فصل هم که نداریم. اگر که این واجب شد در این مثلا مورد چه خصوصیتی داره؟ آیا کشف بکنه پس همه جادی واجبه؟ پس فرمودی جواب این استدلال که اگه اینطور بخوان بیان بکنن، جوابش این است که نه، این روایات از اول دلالت بر وجوب نداره. ما این روایات رو که با هم جمع میکنیم صحیحه ضراره رو داریم، میگه اگر به نماز ایستادی بعد یاد دامت که از آن اقامه نگفتی ادامه بده به نماز. پس جمع بین روایات اقتضا کرده استحبابی را، حق داری، نه اینکه واجبه حتما باید نماز را بشکنی و بیای از آن اقامه بگی. نه بله اگر هم که چیزی بود ممکن بود استدلال شما درست باشه. پس این هم تمام شد. بعد البته یا ولتی عرض کنم خودم محقق خوب این میفرماید که یه دو تا روایات داریم که دیگه از روی اینا شرمنده هستیم و نمیتوانیم اینا را جواب بدیم. اینا عبارتا از یکیشون موثقه سماع است و یکیشون هم موثقه عماره. این عمار ولکن نبوده، عمار صاحباتی، اما موثق هر دوتاشون هم فتحی بوده. یعنی علت این که تعبیر میکنیم به موثقه این که سماع فتحی، عمار یاسر هم فتحی واقفی بوده. خب از واقفی های نرم بود. قال ابو عبد الله علیه السلام لا تصل الغداة والمغرب الا باذان و اقامت و رخص في سائر الصلوات بالاقامه والاذان افضل. خب دقت کردید، میفرماید که در نماز صبح و مغرب هم اذان هم اقامه هر دو رو باید، ولی در بقیه نمازها میتونی اذان را نگی اما اقامه رو باید بدی. ول اذان افضل، یعنی اگر اذان را هم باش بگی افضل، نگفتی هم که اشکالی نداره، اما اقامه کی؟ اقامه را باید بدی. این اقامه را باید بدی ظهور ندارد هم در وجوب، این ظاهره هم وجوبه، پس به علت ظهور هم در وجوب اینجا ما جوابی نمیتونیم داشته باشیم. موثقه عمار صاحباتی هم از امام صادق علیه السلام قال اذا قمت الى صلاة فریضتن فعزن و اقم، وقتی که بلند شدی نماز واجب بخوانی فعزن اذان بگو و اقم اقامه بگو، وفصل بین الاذان و الاقامه، یا وفصل بین الاذان و الاقامه فاصله بینداز بین اذان و اقامه، به قعود او به کلام او به تسبیح، یا بشین یا حرفی بزن یا تسبیحی بگو که فاصله بیفته بین اذان و اقامه. پس بنابراین اینا همه امره و امر ظهور در وجوب داره، نمیتوانیم از ظهورش در وجوب صرف نظر بکنیم الا اینکه دلیلی بر خلافش بیاد، و فقط در مورد اذان دلیل آمده بود، اما در مورد اقامه که دلیل نیامده، بنابراین باید حمل کنیم امر را بر. این عرض کنم به خدمت باسات شما. بعد یه روایت دیگه هم داریم صحیحه زراره که در مورد نماز قضا است، مادم همینجور امری آمده نسبت به اقامه که ظهور در وجوب داره. خب بنابراین آنچه را که راجع به مقتضی گفته این، این تمام کلام ما در چی؟ در مقتضی. تمام ادله را رد کردیم، فقط این دو روایت باقی مورد، یکی موثقه سماعه و یکی موثقه عمار. خب اینا دیگه باشه راجع به مقتضی. بحث بعدی ما راجع به روایات دیگه هم گفتن، راجع به موانع، راجع به موانع یه سری موانع گفته شد، یا موانع یعنی اون چیزایی که دلالت میکنن بر عدم وجود، اونا را هم بخوانیم تا ببینیم که نتیجه میگیریم. صلی الله علیه و سلم.